بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. قال والنقل دل على التصافي بالإدراك والعقل على احتحالة الآلات. خب توضیحاتی درباره تقسیم بندی صفات، نحوه اتصاف تا اندازه و حدودی انجا بیان کردیم. حالا یکی از صفاتی که خدا متعال برابر ادله نقلیه و آیات قرآن و روایات به اون متصف شده سمیع و بصیر بودن. ایشون میفهمن دلیل بر این که خدا سمیع است و بصیر است نقله، دلیل عقلی برای اینکه خدا سمیع است و بصیر است ما نداریم. برای علم قدرت چرا وقتی قدرت خدا را با دلیل عقلی اثبات میکنیم، میگیم چون عالم حادث است و خدا قدیم، پس بل اختیار و القدره عالم را ایجاد کرده. علمش رو میگیم چون این عالم آثار علم و حکمت درش ظاهر است، پس صانعش علیم و حکیم بوده. ولی سمیع و بصیر مثلا چی بگیم؟ خدا چون گوش داره یا چون چشم داره، چی میخوایم اثبات کنیم که فراتر از سمیع و بصیر باشه، فراتر علم و قدرت باشه؟ لذا قرآن چون گفته سمیع است و بصیر، ما اینو اثبات میکنیم، ولی در معناش میگیم خداوند متعال سمیع است و بصیر است. یعنی آن چرا که سمع و بصر برای انسان حاصل میکنه برای خدا حاصل هست، البته بدون این که ذات احدیت جارحه یا گوش یا چشمی داشته باشه. آلات و ابزار در وجود خدا نیست. اتفق المسلمون کافتن علا انه تعالی مدرکن. همه مسلمون ها به طور کلی متفقن بر این که خدا مدرک است. وقتل روی معنا. چرا متفقن؟ چون قرآن گفته مدرکن سمیعن بصیرن، ولی اختلاف کرده اند در معنای این درک خدا و سمع و بصر خدا. فالذی ذهب الیه ابوالحسین، ابوالحسین اومده گفته چی؟ گفته که ان معناه علم تعالی بالمسموعات و والمبصرات. علم خدا به مسموعات و مبصرات میشه سمیع و بصیر. وقتی که میگیم خدا سمیع است یعنی همه مسموعات رو میدونه، وقتی میگیم که بصیر است یعنی همه مبصرات رو خدا میداند، نه اینکه چشم گوش داشته باشه. و اثبت الاشعریت و جماعت من المعتزله صفتا زائدتا على العلم. بعضی از اشعری ها و جماعتی دیگر از معتزله و جماعتی از معتزلی ها اومدن گفتن نه خیلی، باز این سمیع و بصیر بودن یک صفتی است غیر از صفت علم. و دلیل على ثبوت کونه تعالی سمیعا بصیرا السمع، دلیل بر این که ذات احدیت سمیع است و بصیر است سمع. فان القران قد دل علیه، چون قرآن دلالت کرده بر این مطلب. و اجماع المسلمین علی ذلک، اجماع مسلمین هم قائم است بر اینکه خدا مدرک است و سمیع و بصیر. اذا عرفت هذا، بعد از اینکه فهمیدی اصل ثبوتش اجماعی و اتفاقی و منص قرآن است، حالا میگیم معناش چیه. السمع و البصر فی حقنا انما یکون به آلات جسمانیه. سمع و بصر در وجود ما چیه؟ به آلات جسمانی است. گوش داریم و چشم داریم و اینا و کذا غیره ما من الادراکات، چیزی رو که بو میکشیم، چیزی رو مزه میکنیم با ابزار و وسائل بدنه ما. و هذا الشرط ممتنع فی حقه تعالی بالعقل. البته این که شرط کنیم که سمع و بصر خدا هم با چشم و گوش و ابزار و آلات باشه، این که درباره خدا محاله. فاما ان یرجع بالسمع والبصر الى ما ذهب الیه ابوالحسین، یا ناچار باید برگردیم بگیم سمع و بصر همونه که ابوالحسین میگفت، یعنی همون علم به مسموعات مبصرات. و اما الى صفت زائده غیر مفتقره الى الالات فی حق تعالی، یا بگیم این سمع و بصر یه چیز غیر از علمه، ولی در عین حال شکی نیست در این که دیگه آلات و ابزار در وجود خدا نباید باشه. خلاصه خدا را متجزی و جسم و نمیدونم متغیر و متحول و دارای احوال و حالات گوناگی نباید بکنه. داریم ظاهرن روایات زیاد داریم که مثلا خدا چهار تا اسم برای خودش انتخاب کرد، بعد از این چهار تا اسم باز روایت از لفظ اشتقاقی نه حالا یادم نیست بعد بگم.
سمیع
میداند، بصیر میداند، یعنی هر دو متولد هستند. بله، میداند مسمعات را میداند، بصرات متعلقش فرق میکنه. البته یک نکته‌ای که اینجا هست، ببینید سمیع و بصیر بودن زائد بر علم مسموعات و مبصرات یک معنای جدیدی رو افاده میکنه. صرف این نیست که خدا سمیع است یعنی عالم به مسموعات، نه، خداوند متعال ما تا اینجا اثبات کردیم که چی؟ اثبات کردیم که عالم قادر مرید، هم علم و قدرت را که صفت ذاته اثبات کردیم، هم مریدون رو که خدا فعال و لمایش های اثبات کردیم. این سمیعون بصیرون مجموعه اینها رو اشاره میکنه، یعنی میگه خداوند تبارک و تعالی هم عالم است به همه چیز و هم مجیبه، یعنی اگر کسی صدایی بزنه، ندایی بده، دعایی داشته باشه، التماسی داشته باشه، خدا اجابت هم میکنه. کلمه سمیعون بصیرون یک باری زائد بر معنای چیه؟ علم داره. اگر خدا رو میگوید خدا فقط عالم است، خدا عالم است، ولی آیا میتونه جواب بنده هاشم بده یا نه؟ دلالت نداشت. ولی وقتی میگیم خدا سمیع است و بصیر است، صرف این نیست که عالم به مسموعات، نه، یعنی هم مسموعات و مبصرات و خدا عالم است و هم چیزی از خدمت ما از علم و قدرت خدا مخفی نیست و هم خدا تبارک و تعالی شنواست، شنواست ولی نه با گوش، یعنی اجابتت میکنه، یعنی اون فعال لمایشا هم هست. صرف عالمون و قادرون، مخصوصا عالمون، فعال لمایشا و مجیب قریب رو اثبات نمیکرد، ولی سمیعون بصیر رو چرا؟ برای همین هم هست که اگر کسی اشکال کنه بگه خب وقتی که قرار شد خدا عالم باشه مطلق اشیا و قرآن هم گفته عالمون، چرا دو مرتبه میگه سمیعون بصیرون؟ میگیم جهتش همینه که وقتی میگه سمیعون بصیرون یعنی علاوه بر این که خدا عالم است به همه چیز، ولی همش هم چیه؟ منتظره که بنده از خدا چیزی بخواد. لا قل لا یعبو بكم ربی لولا دعاکم، اگه اهل دعا نبود اصلا خدا برای ارزش قائل نبود. همش انسان ارزشی به دعاشه، یعنی بالاترین ارزشی که انسان در عالم داره اینه که از خدا چیزی بخواد. لذا تو روایات داریم روز قیامت دو نفر میان عملشون مساویه، ولی یکی خیلی بیشتر از یکی مقامات داره، میگه خدا چطور این مقامات بیشتره؟ میگه یه چیزی از من خواست تو نخواستی، خواست نماز رو همون 17 رکعت میخوندن هر دو، روزه رو همون یک ماه رو میگرفتن، ولی این یکی هی بیکار میشده که بیکار نمیشده، چون بهتر کار همینه دیگه، هی میگفته خدا بده، خدا حسن اخلاق بده، خدا نمیدن نعمت بده، خدا بهش بده، خدا روزی نمیدن چی روزی کن، هی میخواسته از خدا. خدا هم که چیه؟ یحب و ان یسأل، اصلا خدا سؤال از او و درخواست از او خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. اون آیه قرآن که میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تو آیات آمده که این منظور دعاست، کسانی که استکبار میکنن میگن ما از خدا چیزی نمیخوایم، اینها به جهنم داخل میشوند با کمال خاری و سلف زدگی اینا. این یعنی یستکبرون عن الدعاء، اهل دعا نیستن. البته بگید خب ما خیلی به اهل دعا فشار نباشیم، نه، اهل دعا همین که میگه اهدنا الصراط المستقیم دعاست، خود نماز خودش درش دعا هست، ولی هر چی دعا بیشتر باشه ارزش بیشتر.
اون ما گفته بود استاد به این که انسان به مقامی دست پیدا میکنه در عبودیت و بندگی که دو از زندگیش برداشته میشه و راضی به قضا و قدر الهی. ما خودمون شنیده بودیم همین آقای سمنی توی سخنرانی گفته بود رنگ باشه منافق داره به همین صحیفه سجاده که اول تا آخرش همه در مقام دعا هست.
بله، اونهایی که فکر کرده ان رضا به قضا و قدر الهی با دعا منافات داره، از نوبت برن که از اول قرآن دو مرتبه یه بار قرآن رو تو مکتب خونه بگیرن، یاد بگیرن و با معانی مفاهیم تا آشنا بشن و تاریخ انبیا رو بخونن، ضروریات دین رو ببینن، نصیحت سجاده به قولش رو ببینن. بالاترین فضیلت انسان دعا کردنشه. بله، باطن دین البته دیگه اون رو راست میگن. اینا میگن ظاهر دین گفته که زنا نکنید، لواط نکنید، نمیدونم لواط ندهید، به خدمت شما شاید که شراب نخورید، به نامحرم نگاه نکنید، با دختر پسر مردم عشق نکنید، ولی باطن دین رو ما بهش رسیدیم دیگه. اصلا عرفان همه اینا پشت پا زده، در عرفان همه اینا چیه؟ اون دیگه باطن عرفانشونه. اون دیگه بله؟
قرآن میگه روایت کنیم
حتی اگر یقین دوان آقا به یقین دستی نسید که اونا توسل هم باید چی برداشته بشه، وقتی دوان آقا توسل به اهل بیت برداشتن آقایون، ولی بین خودشون توسل هست، میرن توی کوهستان ها مریداشون جمع میشن، توسل میگیرن به آقای مثلا حسنزاده، به آقای صمدی آملی توسل میگیرن، میگه رفته آقای صمدی رفته توی مشهد، امام رضا از امام رضا خواسته که امام رضا هدیه که میخوای به من بدی از دست استادم بهم بده، از دست خود حضرت، مثلا اینکه مثلا یه کبی مثلا چیز بوده یک مشکلی داشته از دو تا از بعدم تشریف آوردن قم، اینا استادشم بهش یه هدیه دادن، مثلا یه قصه و داستان و تخیل و خدمت شما عرض شود که القاعات شیاطین و هر چی که بخوای بگی دست به دست هم میده. و انسان متاسفانه چیه؟ از این دین پاکه منطقی استدلالی عقلی برهانی فاصله میگیره، خودش به این خیالات خوشحال میشه.
پیش امام رضا ملعون
بله گفت که گفت مولایی میگه دیگه، میگه من گروهی میشم مثلا زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، یک گروهی میشه اولیا که اینا دعا نمیکنن ولی پیغمبر دعا میکرد. ان ابراهیم لعواه حلیم، قرآن داره مدحش میکنه تو آیه، تو تفسیرش تو روایت میگه لدعا اون حریم، از بس که دعا میکرد خدا میگه اوه، همش نمیدونه اوه که نمیکرده که، عارف که نبوده. این اوهی که میگن منظور همون دعاه، دعا میکرده. حالا چیزایی رو که این عرفا خیلی خیلی مثل این که مسخره میکنن، ولی توی قرآن توی آیات توی خدمت دعاها روایات داریم، تو روایات که آه کسی که نمازش رو میخونه پا میشه میره، سه چیز از خدا نمیخواد، یعنی خودشون اصلا خود میگن پاشین بره، اینا که مال من نخواستم دیگه، یعنی اللهم مرزقنا الجنه و اعذنا من النار و زوجنا من حور العین، این سه تا اصلا اونا منتقی هستن، این که تو دعا کنه بگه ای خدا این ما رو خواست ها خطبه کرد ما موافقیم، مثلا این خواستگاری کرد میره نکردی، پا میشه میره میگه نخواستی، خودش نخواست. حالا مضمون روایت دستش داره علی، منظور این که این آقای نه آقا ما حلال این نمیخوان، چطور شد تو دنیا دستم به دنبه میرسه از همه چیز یادتون میره، بی انصافا باز اونجا دیگه حلال این نمیخواید. حلال اینه که اینقدر انبیا گفتن، قرآن گفته، اینقدر اینا رو زهد به خرج میدن، ولی اینجا خدا نکنه دو تا از این مرید اینا بشن، این دخترهای ساده لوحی که چیه مرید اینا بشن دیگه از همه چیز
یادتون جنبه
حیوانیه
اینا.
بله اینا از خدا بهتر تشبیه جنبه حیوانی شده.
بله
اونم وقت علمایی که اینا دارن، علمایی که اینا دارن که دیگه حرف دارن. جنبه این که ذات احدیت عالم است، این حرف ها میشه صفت ذات، اما اینی که خدا اجابت میکنه کلو یا من هو فی شأن، خدا اجابت میکنه میشه در جنبه فعل خدا واقع میشه، نعمت دادن خدا. البته من عرض کردم سمیعان و بصیرون بیشتر میخواد اشاره به این معنا داشته باشه که بابا از خدا بخواه، خدا منتظره تو به طرف خدا برگردی، از چیزی بخوای بهت بده، لذا بیشتر به جنبه فعل خدا اشاره داره.
تو جنبه این
یه دعا نیست دیگه. نه اون میگه اتقوا المعاصی فی الخلوات ها، میگه از گناهان در پنهان ها بترسید، فإن الشاهد هو الحاکم. چون خدایی که اینجور نیست که بگی حالا کسی نمیبینه با این جای گناه رو میکنه، پیش قاضی کی بخواد شهادت بده؟ میگه اونی که با تذبتین خودش شاهد میشه خودشه. برای اینه
که
اشاهد نه 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 اونجا هم میشه. یعنی بگی یعنی ببینید یعنی اونی که سمیع است و بصیر است داره میبینه، از داره میبینه، یعنی به جنبه صرف علم اشاره نمی کنه، یعنی یه چیزی بیشتر از علم رو داره اشاره میکنه، ولی باید خدا رو باید منزه کرد از زمان و مکان و تغییر و این حرفا.
اگر
بله بله خود خدا را صدا زدن خودش دعا، خودش عبادت. دقت کردی یا نه؟
حاجت هم نخواهید.
بله اصلا تو داریم تو بعضی جاها که اونا سناست، یه خود سنا عبادت خود چیز شو داره، سناست، دعا نیست، سناست. بله توی روایاتی داریم که بنده حاجتی داره میره در خونه خدا حاجتش رو بگه، آنچنان غرق سنای الهی میشه که حاجتش یادش میره. خدا میگه حاجتش رو بگه، اینقدر آمد غرق شد در سنای ما که از حاجت زیاده شد، حاجتش بهش بگه. قال و المثلة السادسة انه تعالى متكلم قال و عمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام و نفسانی غیر معقول. سلام علیکم. مسئله ششم این است که خداوند متعال متکلم است و فرمودند که عمومیت قدرت خدا تدل بر ثبوت کلام و نفسانی غیر معقوله. خب حالا کلام باز چی هست و به چی معنای ثابت میشه و فلسفه چی معنا میکنه، کلام چی معنا میکنه، اشعری چی معنا میکنه، معتزلی چی معنا میکنه؟ اقول و ذهب المسلمون کافتن الى انه تعالی متکلمون. مسلمون ها خیلی هاشون رفتن تو کافه نشستن فلسفه خوندن، یه عده چون هم نه اومدن چیکار کردن؟ جمعا اومدن گفتن که خدا چیه؟ متکلمه. همه باز اقرار و اعتراف دارن بر این که خدا متکلمه کافتن جمعا، چون قرآن گفته و اختلفوا فی معناه، بعد اختلاف در معنا شده. فعند المعتزله انه تعالی اوجد حروفا و اصواتا فی اجسام جمادیه دالتن علی المراد. معتزله ها گفتن خدا اصواتی در عالم ایجاد کرده، مثلا در درخت صوت ایجاد کرد، در آتش صدا ایجاد کرد، این با موسی حرف زد. اصواتی و حروفی در اجسام جمادی چکار کرده؟ اومده ایجاد کرده که دلالت بر مراد خدا میکنه. و قالت الاشاعره انه متکلمون به معنی انه قام به ذاتی معنا غیر العلم و الاراده و غیرهما و غیرهما. بله اشاعره گفتن که خدا متکلمه یعنی که در ذات خدا یک صفتی داریم بهش صفت کلامه، همونجور که در ذات خدا ما صفتی داریم علم، صفتی داریم قدرته، که با گفتی همون هم غلطه، حتی علم و قدرت هم صفتی در ذات خدا نیستن، خدا رو به صفت موصوف نیست، ولی اینا گفتن که خلاصه کلام هم یه چیز اینجوریه. بله انه قام به ذات معنن غیر العلم و الاراده و غیر هما من الصفات، نه معنای علم، نه معنای اراده است، نه قدرت، نه چیز دیگه. خب اون چی هست؟ میگه تدل علیها العبارات، این که میگه مثلا یا بنی آدم اذکروا نعمتی علیکم، مثلا این خدمت شما عرض شد که همون معناش میشه کلام خدا، کلام نفسانی، و هو کلام نفسانی، یک چیزی مثلا فکر و اندیشه‌ای در ذات خدا میخوای اسمشو بذار، یه چیزی خلاصه در ذات خدا هست که وقتی میگه یا بنی آدم علم احد الیکم، یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بنی آدم نگفتم دنبال شیطان جن و انس نرید، دنبال افکار یونانی ها نرید، بیایید ببینید وحی خدا چی میگه. اون میگه در ذات خدای معانی هست که اون میشه کلام نفسانی، و هو عندهم معنا واحد، این کلام نفسانی یک معنای واحدی است که لیس به امر ولا نهی ولا خبر ولا غیر ذلک من اسالیب الکلام، نه امر نه نهی نه خبر نه استخبار نه اسالیب دیگه کلام، و المصنف رحمه الله حين اذن استدل على ثبوت الكلام. مصنف اومده در دو مرحله، اومده اول از ثبوت کلام کرده معناشو گفته، بعدم گفته این چه اشعری ها میگن معناشو نمیگن، تو معناش موندن چی رو میخوان اثبات کنن، اول معناشو بگن چی میخوان بگن. مصنف در اینجا استدلال کرده بر ثبوت کلام به معنای اول، به ما تقدم من کونی تعالی قادر علی کل مقدور. خب وقتی که ما گفتیم کلام در خدا یعنی ایجاد اصوات و حروف در اشیا، و دلیل بر این که خدا این کار رو میکنه چیه؟ دلیل اصلش که نقله آیات قرآنه، اما دلیل عقلی بر امکان این مطلب، خدایی که قادر است هر کاری رو انجام بده، برخلاف فلاسفه که میگفتن چی؟ میگفت خدا فقط قادر بر صدور امر واحدیه، خدا فقط عقل اول از صادر شد بقیه باید تماشاگر باشه کاری نیست. ولی متخلف میگه نه، خداوند متعال بر هر کاری قادر است، فعال لما یشاء قادر علی ما یرید. کلام بخواد ایجاد کنه خدمت شما هست، شاید موسیقی بخواد براتون بذاره، از آن قناه های درجه یکی یکی که حال بکنه حالات تو بهش ها براتون ایجاد میکنه اونجا خدا، شاید تو دنیا گوش نده. خب بله، دلیلش اینه که خدا قادرن به ما تقدم من کونی تعالی قادرن علی کل مقدور، خدا قادر بر هر مقدوریه. لا شک فی امکان خلق اصوات فی اجسام تدل علی المراد. خب شک نیست خدا پس قدرت بر این که اصواتی هم در اجسامی خلق کند که دلالت بر مراد خدا بکنه میشه داشته باشه. و قد اتفقت المعتزله والاشاعره علی امکان هذا. البته در این جهت هم معتزلی هم اشعری اونا با ما موافقن، در اینجا اختلافی نیست. لکن الاشاعره اثبت معنا آخر، ولی اشعری اومدن یه پله رفتن بالاتر، گفتن که یه معنای بالاتری داریم، یه معنای دیگه هم داریم که اون که همون کلام نفسانیه که در ذات خدا یک معناییه که این دلالت الفاظ کلامی بر اون میشه. اثبت معنا آخر و المعتزله تو نفوا هذا المعنا. معتزله گفتن این معنا اصلا معقول نیست، اگه علم خدا رو میگید که خب علمه، اگه میخواد فکر و اندیشه و هی خدا در خود مخ قبل از این میخواد خود بده خونه مثلا تو ذهنش اصلا جور میکنه، همچه چیز نیست. عثمان رفت رو منبر یه دو ساعت نشست مثل ذرات توی گل، هیچ نتونست بگه خلاصه که چی میخواد بگم جور من. بعد گفت که مردم آخه ابوبکر و عمر که میمدن رو منبر قبلا مطلب آماده میکردن، این چه آماده نکرده اومد پایین. حالا مولوی اومده کارهایی که خود عثمان بلد بود توجیه کنه مولوی داره توجیه میکنه. این ناسبی ها از خود ابوبکر و عمر عثمان جلو افتادن، او خودش که واقعا چیزی بلد نیستن بگم. میگه حیای عثمان یک حیایی بود، رفت روی منبر آقا از صبح تا مغرب همینجور نور میبارید، همه منده بودن، عثمان هم در نور خودش همه رو قرق کرده بود. ده چه تفتای مهمالات اینجوری بابا خودش میگه مندم نمیدونم چی بگم، خب بعدی داره چیکار کاسه داکتر از آتش شدی. بله خدمت شما عرض شد که و قد اتفقت المعتزله والاشاعره على امكان القران لانه غير مقبول، اذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم. گفته آقا معنای غیر العلم ما اصلا برام ثابت نیست که بخوام بگیم که ليس بامر ولا نهی ولا خبر ولا استخبار و هو قدیم و تصدیق موقوف على التصور. خب شما میخوای کلام نفسانی رو برای ما اثبات کنی، میگی معناش چیه؟ میگی نمیدونم. خب چیزی که تو نمیدونی ما چی رو قبول کنیم یا رد کنیم؟ خب فلسفه چی میگه در معنای کلام؟ نمیشه اونا هر جایی خلاصه حرف میزنن. فلسفه میگه آقا کلام چیزی که دلالت بر یه چیز دیگه میکنه. خب ما وقتی به این دریا نگاه میکنیم میبینیم این امواج و حسی های آب دریا اجزای دریا هستن، لذا میشن کلام دریا. وقتی به این عالم نگاه میکنیم، سر، گربه، موش، سوسک، اینا، شغال، نمیدونم روح، جن، انس، اینا همه اجزای وجود خدا هستن، شیطان، پس دلالت در وجود خدا میکنن، پس این میشه کلمات الله، پس همه عالم میشه کلمات الله و همه چیز میشه کلام الله. میگیم آقا این حرفا چه شما میدهید آخه هر صرف هر مناسبتی با یک چیز در جای دیگه مناسب نداشته باشه باید بگید شما. نه خیلی، کی گفته که هر جا که دلالت باشه میشه کلام؟ نه، خیلی دلالت کلام از باب کلام نیست. بوقی ماشینه واقعا دلالت بر ماشین میکنه، کلام ماشینه. مثلا آقا ماشین حرف زد، یاد ما از مسافرت اومدیم با بچه کوچیک گفتیم چی بگیریم، گفتن تو زدیم بنزین بگیریم، تو بنزین گرفتیم بودیم، یه دفعه این بنزین داشت تو خونه میدهی آقا آقا صدا خوش در میره چیز کرد، یکی بچه گفت آو خندید. خب حالا هر صدایی که ازش در اومد معنی خنده است دیگه. این
دلالت
وجود داشت، چه مناسبتی شما میگید؟ لذا ببینید کلام اگر ما دیدیم در کتاب و سنت موسی، عیسی را میگن کلمت الله و اهل بیت میگن نحن الکلمات الله التامات، این معناش این نیست که چون ما یه موجودی هستیم بر خدا دلالت میکنیم. نه خیر، کلام از صرف دلالت نیست، یه جنبه فضیلت درش اینجا لحاظ شده. لذا شیطان را هیچ وقت نگو کلمت الله، عمر را نگو کلمت الله، خبائث نگفتن کلمت الله، اهل بیت میگن نحن کلمات الله و عیسی رو میگن کلمت الله به جهت خاصی که بوده. ولی چون متاسفانه در فلسفه اون کلامی که معنای واقعی کلامه که خدا میتواند وحی کنه، میتونه ایجاد اصوات کنه، داره که قبول نداره، اصلا این میتونه در فلسفه وجود نداره، نه برای خدا نه برای غیر خدا. بعد اومد کلمه خدا رو اینجوری معنا کردن در حالی که اصلا اینجوری نیست. این حرف غلطه. درسته که همه اشیاء دلالت بر وجود خالقشون میکنن، ولی به صرف این شما که پس کلام هم دلالت بر متکلم میکنه، پس این هم کلامه؟ اصلا چیزی چه حرف بی ربطی، بسیار حرف بی ربطی. قال اون باز به خاطر اینه که حضرت عیسی چون خود قرآن بیان کرده که به نحو خاصی به دنیا آمد از طریق محمولی نبود، لذا این معنا را خدا میگه کلمت الله. دقت کردید؟ و یک جهت شباهت دیگه اینه که در خلقت لامنشه خدا عالم رو خلق میکند، میگه قول کن فیکون. چون عیسی را هم از طریق معمولی تولد نبوده، به کن فیکون بوده ایجادش در این جهت خاص، لذا میگه چی؟ کلمت الله. آیت الله
یعنی کلام بودن با
آیت
بودن با
اونم همچین آیت الله بودن هم. ببینید آیت الله بودن هم در واقع چیه؟ باید درش باید جنبه فضیلت شده باشه. لذا ما شیطان رو نمیگه آیت الله، شیطان آیت خدا نیست، شیطان آیت شیطانه. عمر رو نمیگه آیت الله، عمر رو آیت شیطانه. دقت کردید یا نه؟ فرق میکنه، چون به هر جهت کسی که میخواد حرف بزنه باید قواعد کلمات مراعات کنه. این همین مقدمات معانی و بیان حرفا رو مثل اینکه توش گیر دارن. فلسفه آقای چیزیه، نه معانی بلده، نه بیان بلده، نه صرف بلده، نه نحو بلده، نه آخر عقل داره، هر چی دلش میخواد میگه، هیچ قانونی درش مراعات نمیشه متاسفانه.
این عهد بیت و عهد انسان که در قرآن تصویر شده و عهد بیت همه در سن گوگل نوزاد بودن، خداوند کلام رو در اونها ایجاد کرد، از این باب نمیشه اونها رو.
نه نه، به اون جهت به اون جهت گفته نشده. اونجا حضرت عیسی کاملا به اختیار خود سخن گفته، امام و پیغمبر تو مهد سخن میگه، اون که لازمه برای سخن گفتن واسه
سخن.
نه نه نه، کلمات خودشه. روی از یه جهت همه چیز رو خدا ایجاد میکنه، ولی اینکه خدا در اون کلام ایجاد کرده باشه نه، لزومی نداره.
خودشون
در سن مانعی نداره،
یک
مانعی بله مانعی نداره،
کمال
محفوظ
نمیشه.
برای مانعی نداره که حضرت عیسی در سن در توی گهواره استفاده کرده باشه. خب ایجاد کلام، ما هم ایجاد کلام میکنیم در هوا، در اشیا. ما هم وقتی متکلم میشیم در واقع چیه؟ ایجاد کلام در هوا، ارتعاش در هوا ایجاد میکنه، ولی این باز مباشرتا با ارتعاشیه که از تارهای صوتی خودمون و از دم و بازدم هوای خودمون چیه؟ تنفس خودمون تولید میشه. یعنی خدا اینا رو نداره، فقط ایجاد اصوات میکنه. بله، خدا علی متعال اصوات رو در اشیا ایجاد میکنه و خلق میکنه
بدون واسطه.
بله بدون واسطه. مانه این نداره که خدا یک بادی خلق کنه که اون باد بیاد ارتعاش در هوا کنه، در مثلا حتیش یکی میشه چه بسا، بعد اون ارتعاش رو مثلا به فرض به یک چوب منتقل کنه با واسطه بدون واسطش مهم نیست، در ذات حجت بلا واسطه، یعنی خدا ذاتش هیچگاه مباشرتن به چیزی نمیچسبه که بخواد تغییر تبدیل ایجاد کنه، ولی این که به واسطه ابر به شما باران میده و به واسطه باران به شما گیاه میده اون حرف دیگه.
پیامبر به معراج رفت و صحبت کرد با خدا، همین بابه که سخن رو ایجاد کرده
خدا. بله اونجا هم خدا تبارک تعالی اصوات ایجاد کرد بر زبان امیر المؤمنین علیه السلام. قال و انتفاع القبع عنه تعالی یدل علی صدقه، و این که به مناسبت این که بیان کردن خداوند متعال متکلمه، میگن آره به مناسبت البته خدا در کلامش صادقه، البته جاش اینجا نیست، بحث این که خدا صادق هست یا نه ولی بحث عدله که اشعری ها منکرن، میگن خدا چیه اصلا عدل و ظلم ما نداریم، اصلا عدل و ظلم نداریم که بخواد خدا عادل باشه یا صادق باشه یا غیر صادق. ایشون به مناسبت اینجا گفتن و انتفاع قبع از خدای تعالی دلیل بر صدق خداوند در کلام و سخنش هم می باشد. بله اقول لما اثبت کونه تعالی متکلمن و بیان معناه شرع فی بیان کونه تعالی صادقن، بعد جدوه صفحه 27 صفحه جلوه اقربه شماره صفحه درسته البته. اقول لما اثبت کونه تعالی متکلمن، حالا که اثبات کرد خدا متکلمه و بیان معناه و معناشم بیان کرد، شروع کرد در بیان این که ذات احدیت صادق است و قد اتفق المسلمون علیه، همه مسلمون ها باید در صادق بودن خدا متفقن، ولی اشعری ها میگن او اصلا صادق و غیر صادق معنای فرقی نداره همش یکیه، ولی خدا صادقه، میگه خب وقت فرق نداره یعنی صادقه، میگه دیگه ما یه چیزی میگیم دیگه خلاص، ولی عجلیه میگن نه صادق و کاذب ذاتن صدق و کذب ذاتن فرق داره، صدق آن است که درش مصلحت باشه، کذب آن است که خلاف مصلحت باشه، این ظلم باشه اون عدل باشه. خب و قد اتفق المسلمون بر این که خدا صادقه، لیکن لا یتمشى على اصول الاشاعره، اما اشعری ها اصلا روی اصولشون این حرفو نمیتونن بزنن، قبول دارن ولی روی اصولشون نمیتونن. مثلا ببین الان توی جامعه میگن بابا آدم‌ها باید از کارهای خوب انجام بدن، کارا عاقلانه انجام بدن، حالا یه نفر رفته تو دیوونه خوره دست خنده نمی‌کنه، میگه همه باید عاقلانه کار کنیم و دیوونه بازی در نیاریم، میگه تو دیوونه خوره میگه، ولی خب بنده خدا ایش بپرس بابا روی اصول قواعد تو اثر لا تمشی هذا المدلل، تو اگه میتونی که حرف بزنی دیوونه دیوونه خونه میوردی، تو رو آوردن توی دیوونه خونه، یعنی تو نه اینجوری نیست، حتما باید ما عاقلانه عادلانه سخن بگیم، میگه ولی قاعده نیست حرفش، چون عقلی اونجا اصلا وجود نداره که بخواد. اشعری هم میگه خدا عادله، میگه رو چی اساسی، تو اصلا اساس نداری که، تو میگه اصلا عدل و ظلم ما نداریم، مبنای در کار نیست، تو دیوونه خونه بخوای حرف بزنی چی وایده داره. بله لكن لا يتمشى على اصول الاشاعره، اما المعتزله فهذا المذهب عندهم ظاهر الثبوت، اما معتزله و شیعه ها که نه دیگه براشون خیلی واضحه، چرا؟ چون که خداوند متعال قبیح انجام نمیده، لان الكذب قبیح بالضروره، کذب بالضروره قبیحه، والله تعالی منزه عن القبائح، که اینا رو بعد تو باب عدل اثبات کنیم، البته لانه تعالی حکیم، چون خدا حکیم است، علامایاتی همونجوری که ثابت خواهیم کرد، فلا یستر الکذب عنه تعالی، لذا خدا دروغ دیگه علی صادر نمیشه. المساله السابعه فی انه تعالی باقی، بله دروغ مصلحتی، ببینید دروغ و غیر دروغ خودش فی نفسه موضوعیت نداره، این یکی از مثال های عدل و ظلمه، خداوند متعال ظلم انجام نمیده و عدل رو انجام میده، حالا در یه جایی هست که صدق مصداق ظلمه، در یه جایی هست کذب مصداق ظلمه، خود صدق و کذب فی نفس موضوعیت نداره، لذا دروغ مصلحتی یعنی دروغی که ملاکش ملاک عدله، آره باید گفته بشه خیلی نداره، باید گفته اگه نگی ظلم کرد. بله این همه حرف اشعری هاست در واقع که فلاسفه ما ازش یاد گرفتن، که فلسفه مبناش اینه، میگه آقا خدا مالک، مالک حق مالکیت داره، هر کار میخواد بکنه همون عین عدله، در حالی که خدا خودش با هر چیه مخالف. اونا میگن آقا خدا مالک، میگیم نه خدا مالکه، درسته نه. اگر خدا از همون اول ماها رو خلق میکرد توی جهنم، نه به دنیا میاد، نه تصدیق میکرد، نه امتحان میکرد، همین تو جهنم خلق میکرد. بعد میگفتیم خدا چرا ما تو جهنم خلق کردی؟ میگفت خفه. مگه شما اشعری نیستی؟ اشعری دیگه مالک، ما که مالکی. میگفتیم نه خدایا اینجوری نیست، این ظلمه، تو خدا هم هستی مالک هم هستی، این ظلمه خلاصه. لذا خدای کار رو نمیکنه، میتونه در وحدت قدرت خوندی که خدا همه کار میتونه بکنه ولی قبایه رو انجام نمیده. لذا خدا خودش میگه، یادمون داده، میگه بگو سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یعتدی علی مملکته، منزه است اون خدایی که بر اهل مملکتش که مملوکش هم ظلم نمی کنه. نمیگه مملوک من دلم میخواد کار بکنم بکنم، خودش ظلم. ولی متاسفانه الان توی همین تفسیر المیزان و کتاب های فلسفی و جاهای دیگه اینجوری معنا میکنن، میگن عدل خدا یعنی خدا مالک، هر که دلش بخواد بکنه عدل، این عدله. میگن که قواعد اشعری هست دیگه، غلطه، خیلی نمیخواد خدا رو اونقدر هواشو داشته باشی پاتی بازی کنی برای خدا که بگی خدا ما خیلی هواشو داره، هر کدره بخواد بکنه بکن، ما میگیم مالک بوده. خدا میگه تو غلط میکنی برای ما که پاتی بازی کنی، ما خودمون یه انبیای قرار دادیم، هر که ما خودمون گفتیم ما رو وصف کردن، تو از پیش خود میخوای وصف کنی، وصف تو به درد خودت میخوره. ان الله تبارک و تعالی لا یوسف الا به واسطه نفسه، درباره خدا هر موقع حرف بزنی بعد مجوز داشته باشی، مجوز که فقط انبیا دارن. اگر کسی بیاد به بهترین ثناها خدا رو سرا و مدح نکنه، خدا برود تو آتش جهنم میدازه. میگه ثنا رو از کیا گرفتی؟ اگه بگه خدا میگه غلط کردی، ما گفته بودیم به این پیغمبر ما چی میگن، در خانه اهل بیت باید بیایی، اگر در خانه اهل بیت اومدی و مدح کردی قبول، گناه هم کردی توزه قبول، تو در گناه هم کردی میبخشی. جالب اینه که شما با محبت اهل بیت بیایی، گناه هم ازت سر زد، من مات علی حب آل محمد مات شهیدن، مات تائبن، سلام علیکم، توبه کار از دنیا رفتی، نه که یه توبه، نه توبه واجبه، ولی خود این تشیع توبه، خود محبت اهل بیت توبه. ولی اگر کسی آمد خدا نخواسته اهل بیت کنار گذاشت، گفت اگر به اندازه عمر نوح شب روز به عبادت مشغول باشه، خدا به روی تو آتش جهنم میگذاشت. یه نفر داشت موسی داشت میرفتید، یه نفر دعا دعا است گریه، برگشت میگید که خدا من که دیگه من اگه بودم این حاجت داده بودم. خدا گفت این حاجت چه اگه اونقدر منو بخونه که این گردنش قطع بشه، حاجت چه نمیدم، چون این مرا از راهی میخواند خودم قرار ندادم، تو رو قبول نداره، از طریق تو نیاره بره خونه من. در اون زمان موسی، در این زمان، در هر زمانی باید تازه چی میگن وقت اهل به جدا بشن چی میگن، تازه همه تا مهملات میگن
که دروغی
بحث
عدمیه، درسته
مثلا
دروغ عدمی
صدق
وجودیه،
صدق
وجودیه، دروغ عدمی.
خب بعد برعکسش میگن، میگن کذبم عدمه، چه صدقم عدمه، کذبی که به عدمه صدق معلومه، همیشه اگه نقیضان غیر عمل دیگه. ببین روی قاعده عقلی اشکالی نداره، دروغ مصلحتی رو باید بگی چون مصداق عدله، ولی اهل بیت موقعیت داشت هیچ وقت فراهم نشده این کار رو بکنم، این کار رو نکرد.
فرقش با توریه چی بود؟ دروغ مصلحتی با
توریه که میگفتن توریه ممکنه مصلحت هم درش نباشه، دروغی هم نداشته باشه بگی، همینجوری میخوای اشته بگی. طبیعه گفته باشن ببینید، بله ما خداوند تبارک و تعالی هر چی که بخواد ما هم همون رو میخواییم، ولی در این حال خدا خودش عمل کرده که از من بخواید تا بهتون بدم، شما راضی باشید من به هرچی میدم، ولی دعایتون نره، از من بخواید بهتون شفا بدم، ولی اگر شفا ندادم مصلحت رو نگوید اعتراض نکنید. خیلی ساده است. شما از خدا نخواه فقیر باشی، مریض باشی. از خدا ثروت و مکنت البته در حد بخواه اینها رو، ولی اگرم خدا نداد چیه؟ اعتراض نباید داشته باشی.
خیلی انتظار الهوت نداشته باشی.
لا اتفاقا ظن
نه
آره ظن نه تمت ظن ان حاجتك بالبا، وقتی که دعا میکنی آنچنان محکم از خدا بخواه که انگار حاجت دل دره الان، فقط معطل بگی بده در در میزنه، تو فقط معطل در رو بکنی. اینجور محکم از خدا بخواه اصلا ج و جعل غضبه مضمون روایت فی ترک الالحاح علی الحمد لله الذی جعل خلاصه دعا را خدا سبب رضایت خودش قرار داده و ترک الحاح را مورد غضب قرار داده. این یه که بگیم خدا دیگه ما دیگه ما میگیم دیگه ما نعمت بده، نه با الحاح بده، با الحاح با اصرار نگی خدا غضب میکنه. اصلا خدا دعا رو دوست داره و بالاترین عبادت دعاست. از دعا مخ العباده دقت کنید، خیلی چیز مهمیه. همه چیز با دعا درست میشه. از دعا سلاح المؤمن. ولی ما متاسفانه چیه؟ تنها چیزی کار نداره دعا. میگه خدا خودمون هستی خالق دوست خدا، هم خالق دو سرات، هم خالق یک سرات، هم خالق همه.
شما مالک یوم الدین چرا
نه نه میخواد شما به روز قیامت متوجه بکنه دیگه. وقتی میگه خدا مالک عذابه، یعنی از عذاب خدا بترس، یعنی فکر قیامت باش. بحث مالکیتش نیست، بحث روی توجه دادن به معاش.
همه
مردم کردن
مسلمان
بشن، بس
نماز
خوندن
اینا که
بی سواده هست. برای چطور کنید به صدا
این
وارد
بحث نماز
بشانه
در
این تکلیف ندارم دیگه. نمازی که حرجی باشه تکلیف نداری. تکالیف شهر وقتی عصا حرج شامل شد مثل شخصیه دیگه. هر کس که نماز براش عصا حرج داره نماز. البته نه عصا حرجی که با صد برابرش برای ساندویچ متحمل میشین برای نماز که مثل میگین نداریم ها. عصر و حرج باشه واقعا. عصر و حرج چون وضو نگیر جمع نماز تو نماز چی بخون؟ با اون حدی که بر عصر حرج با کمر درد میکنه نبخواد رو که بخواد نبخواد سوچه کنی. آقای
میگو کمت میدهدی میگو صد میگو
بعد رو میدهم یکی دیگه گفت من از کوی بسر فرض کن نمیدونم قله دما هم بیشتر میپرم. او در کوی بیشتر میپری؟ گفت آره. گفت چقدر بپر پایین؟ گفت کوی کوی دما هم که یک سانتر نمیتونه بپره، من یک متر لاغر پریدم که